ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر میشود، ولی گزارش هم داریم در مورد این که تعداد تلفات حمله دیروز بر یک مسجد در کندهار بیشتر شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. مسئولیت حمله روز گذشته بر مسجد شیعه ها در کندهار را گروه دولت اسلامی به عهده گرفت. آمریکا میگوید به خانواده 10 نفری که در حمله تیاره بی‌پیلوت این کشور در ماه آگوست در کابل کشته شدند تاوان می‌پردازد. مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید آماده است با رهبران ایران در بروکسل دیدن کند. تفصیل خبرها. مسئولیت حمله خونین روز گذشته در کندهار را گروه دولت اسلامی به عهده گرفت. این گروه تندرو ادعا کرده که دیروز در جریان نماز جمعه دو حمله کننده انتحاریان مواد انفجاری جاداده در بدن خود را در داخل مسجد انفجار دادند. گروه دولت اسلامی یا داعش در اعلامیه‌ای که توسط چنل تلگرام خود نشر کرده نوشته است حمله کننده اولی در دروازه مسجد و دیگرش در داخل مسجد خود را منفجر ساخت. مقامات طالبان و مقامات طبی کندهار میگویند که در این انفجارها دست کم 47 تن کشته و در حدود 70 نفر دیگر زخمی شدند. روز جمعه گذشته در ولایت کندز هم در حمله مشابه بر یک مسجد شیعه ها 10 نفر کشته و زخمی شدند که مسئولیت آن را هم داعش به عهده گرفت. داعش در یک زمانی به چنین حملات دست میزند که حکومت طالبان این گروه را دردسر بزرگ برای خود حساب میکند و میگوید که برای از بین بردن این گروه دست به کار شدند. وزارت دفاع آمریکا میگوید به خانواده 10 افغانی که در ماه آگوست در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت آنها در کابل کشته شدند تاوان میپردازد. این حمله در نزدیکی میدان هوایی کابل زمانی رخ داد که آخرین گروه سربازان آمریکایی در حال خروج از افغانستان بودند و عملیات خروج افغانها از این میدان جریان داشت. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت آنها با وزارت خارجه آمریکا مشترکاً کار میکنند تا اعضای باقی مانده خانواده کشته شدگان را به آمریکا انتقال بدهند. کربی نگفت که به خانواده قربانیان چقدر پول پرداخت خواهد شد، اما افزود که کشته شده ها افراد بیگناه بودند و با گروه داعش هیچ ارتباطی نداشتند. در آغاز آمریکایی ها ادعا میکردند که افراد گروه داعش را هدف قرار دادند، ولی بعداً معلوم شد که در این حادثه افراد ملکی از جمله اطفال کشته شدند. رئیس جمهور ترکیه میگوید در مورد مسئولیت میدان هوایی کابل با قطر و افغانستان گفتگو میکنند. رجب طیب اردوغان دیروز در همین مورد به خبرنگاران در استانبول جزئیات داد.
از چند به این سو ما تلاش هایی در مورد زیربناهای افغانستان داشته ایم. ما در گذشته ها در میدان هوایی کابل عملیات داشتیم. اگر توافق صورت گیرد در آینده ترکیه، قطر و افغانستان می توانند این گونه مسئولیت را بپذیرند.
رئیس جمهور ترکیه همچنان افزود که کشورش برای هر گونه کمک با مردم افغانستان آماده است. یک روز پیش از این هیئتی از طالبان برای دیدار با مقام های ترکیه با آن کشور سفر کردند. رابط و همکاری دو جانبه در این گفتگوها به بحث گرفته شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز گفت که حکومت سرپرست طالبان باید هر راه ممکن را برای حفاظت از حقوق مردم افغانستان در پیش گیرد. سه تیاره مملو از کمک‌های بشری دیروز جمعه 23 میزان به ازبکستان رسیدند تا آن را برای هزاران نیازمند به شهر مزار شریف انتقال بدهند. بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید کمک‌ها شامل خیمه و وسایل آشپزخانه می شود و هزاران تن را تحت پوشش قرار می دهد. به گفته آقای بلوچ یکی از طیاره ها در میدان هوایی ترمز فرود آمد و حدود 32 تن نیازمندی ها را اکنون از طریق زمینی به مزار شریف انتقال می دهد. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان افزود که از این کمک‌ها حدود 126 هزار تن مستفید خواهند شد. از ادامه کمک‌ها به افغانستان در حال خبر داده می‌شود که اداره‌های سازمان ملل متحد زمستان امسال را برای افغانستان نگران کننده پیش بینی می‌کنند. در دو اجلاسی که طی یک ماه گذشته برای کمک رسانی به افغانستان برگزار شد، تعهد صورت گرفت که بیش از 2 میلیارد دلار با نیازمندان در این کشور کمک شود. اما سازمان ملل متحد پیش از این گفته بود که پول کمتر از نیازش از سوی کشورها در اختیار اداره های این سازمان قرار گرفته. عزیزالله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان در اجلاس شورای کرکت آسیا در مورد وضعیت این ورزش در افغانستان سخنرانی کرده. آقای فضلی شام گذشته 23 میزان برای رادیو آزادی گفت در این نشست که پنجشنبه در دبی برگزار شده بود، او روی آخرین تحولات ورزشی و خصوص کرکت به اشتراک کننده ها جزئیات داد و اعضای شورا از کمک به افغانستان در زمینه رشد کرکت تعهد سپردند.
آسیایی شورا در کرکت
رهبری و اعضای شورای کرکت آسیا با اتفاق نظر گفتند که از کرکت در افغانستان حمایت شود. بردانها متشکل از افراد فنی است و برای کرکت هیچ خطری وجود ندارد.
این بحثات در حال صورت گرفت که قرار است فردا جام جهانی 20 اوورهی کرکت در امارات متحده عرب آغاز شود. تیم کرکت افغانستان قرار است چهارشنبه آینده نخستین بازیش را برگزار کند، اما تا هنوز حریف کرکت بازان افغان مشخص نشده. ادامه اخبار از رادیو آزادی. جوزف بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید آماده است با رهبران ایران در بروکسل دیدار کند. او روز جمعه گفت زمان برای رسیدن به احیای توافق هسته‌ای سال 2015 در حال پایان یافتن است. یک روز پیشتر از این انریک مورا فرستاده اتحادیه اروپا در تهران بود و با مقام‌های ایران روی اثرگیری مذاکرات گفتگو کرد. گفتگوهای غیر مستقیم میان 5 قدرت جهان بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و جرمنی با ایران 6 ماه پیش در ویانا از سر گرفته شد. اما پس از آن که ابراهیم رئیسی از تندروان ایرانی در انتخابات ریاست جمهوری ماه جون به پیروزی رسید، این گفتگوها متوقف شد. و پلیس بریتانیا میگوید کشته شدن یک عضو پارلمان از حزب محافظه‌کار در شرق این کشور توسط کارد یک حرکت تروریستی است. پلیس امروز در یک اعلامیه گفته است تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که شاید این عمل در ارتباط با افرادگرایی اسلامی صورت گرفته باشد. دیوید امس 69 ساله دیروز در یک کلیسا در منطقه سکس هدف حمله قرار گرفت. حمله کننده در بین رای دهندگان وی به کلیسا داخل شده بود. دیوید امیس از سال 1983 به این سو عضو پارلمان بریتانیا بود. به خاطر این حادثه بیرق بریتانیا بر پارلمان نیمه برافراشته است و وکلای پارلمان در مورد امنیت خود اظهار نگرانی میکنند. پایان اخبار. شمار قربانیان رویداد مرگبار دیروز در مسجد شیعه ها در ولایت کندهار به 47 تن رسیده و گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را هم به عهده گرفته است. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندهار شام گذشته در پیام به رادیو آزادی گفت که حداقل 70 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. پیش از این مقام‌های صحی ولایت کندهار ابراز نگرانی کرده بودند که شاید آمار تلفات رویداد افزایش یابد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
سراسیمگی و دست پاچگی فضای یکی از بزرگترین شهرهای افغانستان را در این لحظات فرا گرفت. شاهدان میگویند 2 حمله رخ داد، یکی دم در ورودی و دیگرش در داخل مسجد. احمد جاوید باشنده شهر کندهار است. او از چشم دیدش در جریان رویداد میگوید.
هنگامی که مهاجمان آمدند با سوی محافظان تیراندازی کردند، سپس بمب دستی پرتاب کردند. یکی از مهاجمان مواد بسته به بدنش را در دهلیز منفجر کرد، دیگرش وارد مسجد شد و هنگامی که نمازگزاران مشغول ادای نماز بودند مواد همراهش را منفجر کرد.
این سو حافظ عباس رئیس صحت عامه کندهار بر رادیو آزادی گفت که 3 مهاجم در رویداد دخیل بودند.
تقریبا 3 زن مرگ بودند. سه انتحار کننده وارد مسجد شدند. نخست محافظ را هدف قرار دادند، سپس کسانی که در داخل مسجد بودند دروازه را بستند. یکی دیگر خودش را در مقابل دروازه هدف قرار داد. سیومی هم در داخل مسجد شده و انفجار انتحاری را انجام داد.
مقام های طالبان و شاهدان رویداد می گویند که انفجار ساعت 12:45 دقیقه پس از چاشت انگام ادای نماز جمعه رخ داد. سید مرتضی باشنده دیگر کندهار می گوید که در یک چشم به هم زدن همه چیز عوض شد. او از لحظات پس از رویداد قصه می کند.
پس از انفجار مردم مسجد را ترک کردند. ما آمدیم و دیدیم که تمام مسجد پر از کشته شده ها و زخمی ها است.
دومین جمعه پیهم بود که دو مسجد شیعیان در جریان ادای نماز شاهد حملات مرگبار بودند. حمله دیروز بر مسجد امام بارگاه در شهر کندهار باز هم ده‌ها خانواده را به خاک و خون نشاند. مولوی نور احمد سعید رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندهار شام گذشته به رادیو آزادی از آخرین آمار تلفات جزئیات داد.
آخرین جزئیات رویداد همین است که 47 تن جان دادند و حدود کم و زیاد 70 تن زخم برداشتند. برخی ارقام بالا از قربانیان نشر می شود که واقعیت ندارند.
دقیقاً یک هفته پیش از این رخداد شهر کندز هم شاهد حمله مرگبار بود که در نتیجه حداقل 50 تن جان باختند و اضافه از 140 تن دیگر زخم برداشتند. وابسته های گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله بر مسجد سیدآباد در ولایت کندز را پذیرفتند. طالبان گفتند مسئولین هر دو رویداد با شدت مجازات خواهند شد. بر اساس گفته های مقام های طالبان دو حمله در جمعه های پیهم نزدیک به 100 کشته و اضافه از 200 زخمی بر جای گذاشته. آگاهان امور می گویند که اکنون گروه داعش به یک آزمون بزرگ در برابر حکومت طالبان مبدل شده. مقام ها و رهبران کشورهای مختلف از سرازیر شدن جنگجویان گروه داعش از شرق میانه به افغانستان ابراز نگرانی کردند. اما بلال کریمی یکی از سخنگویان طالبان دیروز گفت که هیچ فرصت برای انتقال جنگجویان داعش از شرق میانه به افغانستان وجود ندارد. با گفته او طالبان در تمامی مناطق افغانستان تسلط کامل دارند و هیچ منطقه در اداره یا کنترل گروه دیگر قرار ندارد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر څه
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر نشر میشود. در ساعت اول این برنامه از ساعت 2 تا 3 موضوع کرکت مطرح است و اسمت ساروان مهمانان و تحلیلگران کرکت را با خود دارد. از ساعت 3 تا 4 با ظریف نظر خواهیم بود درباره سفرهای هیئت‌های طالبان و آیا این که این سفرها و ملاقاتها چه تأثیرات می توانند داشته باشند بحث صورت می گیرد. و حالا هم از رادیو آزادی تا لحظات بعد برنامه سرود و سخن را می شنوید. اما پیش از آن مهناز نوری مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز مطلبی را در مورد انفجار نیرومند در ولایت قندهار نشر کرده. در مطلب می‌خوانیم که این دومین هفته پی هم است که هنگام ادای نماز جمعه در مسجدهای شیعیان انفجار صورت می‌گیرد. روزنامه به نقل از گواهان رویداد می‌نویسد که چند انفجار انجام شده. سید محمد علی نمازگزاری که در رویداد قندهار زنده مانده به نیویورک تایمز گفته است که همه جا جسدها دیده می‌شدند و شمردن جان باختگان برایش دشوار بود. روزنامه به نقل از علی افزوده است که نمی‌داند رویداد به اثر انفجار ماین مغناطیسی رخ داد یا حمله انتحاری. شمار تلفات رویداد در قندهار دیروز لحظه به لحظه افزایش می‌یافت. نیویورک تایمز می‌نویسد که پس از خروج نیروهای کشورهای غربی از افغانستان، طالبان به مردم وعده برقراری امنیت دادند، اما به نوشته روزنامه به نظر می‌رسد که عملی کردن این تعهد با گذشت هر روز برای طالبان مسلح دشوار می‌شود. یک مسجد شیعه